نژاد، زبان، رنگ، قومیت نیست، بلکه تقوا، جهاد، شهادت و تلاش در راه خدا، هجرت، قداست، پاکی و معرفت ارزش است. پیغمبر اکرم به عنوان اسوه امت اسلامی در برخورد با دارندگان این فضائل مقام آنها را گرامی می داشتند و کسانی که پیشینه بیشتر در ایمان و هجرت و جهاد داشتند در پیشگاه آن حضرت دارای احترام مخصوص بودند، که از جمله زمانی که جعفر ابن ابو طالب برای مهاجرت به طرف حبشه حرکت میکردند، پیغمبر خدا او را بدرقه کردند و دعا نمودند، و زمانی هم که پس از چند سال از آن سرزمین برمیگشتند، رسول الله از جا بلند شدند و به استقبال او رفتند و او را بوسیدند و در آغوش گرفتند، و چون آمدن او پس از پیروزی خیبر بود، حضرت فرمودند نمیدانم آیا به خاطر پیروزی خیبر خوشحال شوم یا به خاطر آمدن جعفر. این یکی از سیره و رفتار پیغمبر اکرم هست که با مشرکان و با دشمنانشان و با دیگر کسانی که حتی اسیرایی که اسیر می گرفتن، این رفتار پیغمبر باعث می شود که آنها ایمان بیارند و مسلمان شوند. شما در جلسه آینده ادامه این داستان رو برای شنوندگان بیان میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله.
اذاني همراه گفتار سیره نبوی برای این نبوت در همین جا به پایان رسید. سپاس که ما را همراهی فرمودید. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خدای متعال باشید.
مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي يا رب صلي علي يا رب صلي علي صلوات الله علي.
الله الله بارك يا رسول الله بارك يا رسول الله. الله الله
هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي يا رب صلي علي يا رب صلي علي صلوات الله.
عزیزان همراه، برنامه باستاب تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
باستاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. فاصله های سال 1320 تا سال 1332 سال های پر از درگیری و تحرک و اعتراض بود و در بستر این گوناگونی ادبیات متنوع شکل گرفت و جریان های ادبی مختلف در کنار یکدیگر به ظهور رسیدند. از یک سو ادبیات عامه پسندانه سال های پیشین به حیات خود ادامه داد و از سوی دیگر نویسندگان جوان با تأثیر از مکتب‌های فکری و ادبی نوین ظهور کردند. در این دوران کارگران و دهقانان به عنوان شخصیت‌های داستانی جدید به آثار نویسندگان راه یافتند. نوبسامانی های اقتصادی در این دوران باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سالهای این دوره کاهش پیدا کند و به همین دلیل بسیاری از رمان‌نویسان به ویژه آنهایی که رمان‌های اجتماعی و تاریخی می‌نویسند آثار خود را به صورت پاورقی های دنباله دار در نشریات منتشر دهند و برخی نیز به نگارش داستان‌های کوتاه روی آوردند. نوشتن داستان‌های اجتماعی و انتخاب سوژه در بین مردم عادی و خصوصا مردم فقیر از سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی دوباره رونق گرفت. نویسندگان جوان در این موج جدید انتقاد از فقر، خرافات و قراردادهای اجتماعی را به عنوان سوژه برگزیدند. حسن میرعابدی نویسنده و پژوهشگر ادبی از این موج جدید به عنوان اجتماع‌نگری های شتاب زده یاد می کند، زیرا اغلب این داستان های اجتماعی گزارش یا عکاسی از وقایع روزمره بودند. به آنی که دیده خواننده را به سطح فراتر افزایش دهد. در سال 1340 برابر با سال 1961 میلادی، علی محمد افغانی با نوشتن رمان شوهر اوهو خانم یک شگفتی خلق کرد که میتوان صحنه های از آن را با آثار تلستویی و بالزاک مقایسه کرد. میرعابدینی ادبیات ایران پس از آن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی را ادبیات بیداری و به خود آیی نامید و معتقد است که رمان‌نویسی از آن پس به شکل یک موج جدید و یک نهضت در آمد. در این رمان برخلاف رمان‌های اجتماعی اولیه، حوادث نه از طریق موعظه و استدلال بلکه با عمل و حرکت داستان بیان می شود و شخصیت های داستان مانند انسان های واقعی ترکیبی از احساسات متضادند که در اثر بروز رویدادهای داستان دیگرگون می شوند. متاسفانه رمان های بعدی افغانی نتوانستند موفقیت این اثر او را تکرار کنند. علی محمد افغانی سالهای 1342 تا سال 1357 هجری شمسی دوران حرکت ایران به سمت یک جامعه سرمایه‌داری و رشد طبقه میانه بود. در این سالها شمار دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان ادارات افزایش یافت و پس از سالها تمایل به فرهنگ غربی، ادبیات ایران کم کم رویکرد جدید پیدا کرد که منتقد غربگرایی و در پی ایجاد رابطه واقع گرایانه با تاریخ و هویت خش بود. جاذبه داستان نویسی جوانان زیاده را جذب کرد و طوری که در این سالها بیش از 50 نویسنده اولین کتاب خود را نوشتند و از میان آنها نویسندگان زبده نیز سربر در آوردند که آثار منسجم، متنوع و کم نظیر در تاریخ ادبیات معاصر ایران خلق کردند. یکی از نکات مهم در پژوهش و نقد ادبیات داستان ایران تحولات اجتماعی دهه 40 در ایران و به طور خاص ماجرای اصلاحات ارضی است، رویدادی که نویسندگان را به اندیشیدن و پرداختن به مسائل زندگی روستایی ترغیب کرد و گرایش ادبی جدید به وجود آورد که میرعابدینی آن را ادبیات روستایی و اقلیمی نامیده است. اصلاحات ارضی تغییرات اساسی در نحوه مالکیت زمین به ویژه زمین های کشاورزی بود که به دستور محمد رضای پهلوی در سه مرحله از سال 1340 تا سال 1354 برابر با سال 1961 تا سال 1975 میلادی اجرا شد. در این طرح که به انقلاب سفید هم معروف بود، مالکیت زمین های کشاورزی از دست مالکان بزرگ فدرال ها به خورده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان منجر شد. وقتی صحبت از این اصلاحات می شود، به اختیار ذهن هر پژوهشگر به سمت تبعات اقتصاد آن و تغییر شیوه زندگی مردم می رود. گروه حتی فراتر از این می روند و آن را حرکت می دانند که تبعات غیر قابل انکار و عمیق در شیوه و سبک زندگی مردم گذاشت. اما با واسطه اجرای این طرح روستاها به عرصه های خالی و خشک تبدیل شد که روستانشینان را به فرار از آن و مهاجرت به شهر و مهمتر از آن حاشیه نشینی سوق داد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
یاران عزیز، جریان شوم تقدیمتان می‌گردد، بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. به ثباتی سیاسی و امنیتی یمن در سه دهه گذشته. عامل سوم مربوط به وضعیت تنش و به ثباتی سیاسی و امنیتی است که یمن از دهه 1990 میلادی شاهد آن بوده است. مثل جنگ داخلی در سال 1994، جنگ های مکرر با حوثی ها و یا جنبش جنوب که در سال 2007 میلادی ظاهر شد و خواستار جدایی و استقلال بود و یا هرج و مرجی که توسط بهار عربی ایجاد شد، همه اینها محیط ایدئالی را برای گسترش القاعده فراهم کرد. مقابله آمریکا با القاعده پس از هدف قرار دادن ناوشکن نیروی دریایی USS در سال 2000، القاعده در یمن هم از جانب سرویس های امنیتی و نظامی یمن و هم توسط قدرت های بین المللی و منطقه‌ای تحت فشار قرار گرفت و سلسله از حمایت نظامی توسط هواپیمای بدون سرنشین بر ضد آنها به کار گرفته شد. این دسته از عملیات که در مجموع بیش از 200 مورد گزاری شد، منجر به کشته شدن بیش از 2000 شبه نظامی القاعده و بسیار از رهبران سازمان شد که از جمله می توان کشته شدن انور الاولقی در سال 2011، سعید الشهری در سال 2013، ناصر الوحشی در سال 2015، جمال البداوی در سال 2019 و در نهایت قاسم الرمی اشاره کرد. پس از ورود نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن برای مبارزه با انقلاب حوثی ها، هدف قرار القاعده را در اولویت کارهای خود قرار داد. در این میان امارات متحده عربی برجسته‌ترین نقش را در این رویارویی ایفا کرد، زیرا بر آموزش نیروهای یمنی نظارت داشت و توانستند حملات القاعده به شهر عدن را پس از آزادی دفع کرده و عناصر تندرو را از آن بیرون رانند. این نیروها همچنین با حمایت و پشتیبانی امارات متحده عربی توانست بسیاری از شهرها و استانهای مانند لحج، ابین، شبو و شهر استراتژی مکلا و ساحل حضرموت که در زیر مجموعه باقی مانده بود را امین کند و آنها را برای بیش از یک سال از کنترل سازمان القاعده آزاد کند. تلاش های امارات متحده عربی در مقابل با القاعده نه تنها با استقبال مردم روبرو شد، بلکه موقعیت و نقش امارات متحده عربی با عنوان یک کشور شریک مؤثر در مبارزه با القاعده را در سطح منطقه‌ای و بین الملل تقویت کرد. از سوی دیگر سبب شد فعالیت های القاعده در شبه جزیره به طور چشمگیری کاهش یابد. پیامد قتل قاسم الرمی. عملیات نظامی نیروی آمریکایی که در اوایل فوریه سال 2000 میلادی اعلان شد و از طریق آن توانستن رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان قاسم الرمی را بکشند و منحل کنند، چندین پیامد دارد. یکم، پیام روشن این عملیات این است که این سازمان و رهبران آن از هدف قرار گرفتن در داخل خاک یمن یا هر جای دیگر جهان در امان نخواهد بود و این باعث کاهش حرکت و گسترش القاعده خواهد بود. دوم، هدف قرار دادن قاسم الرمی و قبل از او دیگر رهبر القاعده مانند ناصر الوحیشی و دیگران نشان دهنده این واقعیت که این سازمان حتی قادر به محافظت از رهبران خود نیست. این موضوع اعتماد سازمان به خود و اعضایش را از بین می برد و دلیل برزه و ناهماهنگی درونی آن است. سوم، کشته شدن قاسم الرمی و دیگر رهبران القاعده قبل از او جذابیت سازمان را برای عناصر افراطی کاهش می دهد و در نتیجه توانای آن را برای عضوگیری بیشتر از افراطی گرایان تضعیف می کند. این امر ضعف موجبات ضعف سازمان را بیش از پیش با توجه به اعمال خشونت آمیزی که ضد مردم در مناطق تحت کنترل خود در دوره بین سالهای 2011 تا 2017 انجام شده است تقویت خواهد کرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
در سه‌شنبه شب امشب باز هم با تکرار راز تندرستی در خدمت شما خوبان هستیم. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نوشیدنی های کافئین دار موضوعی است که در این قسمت اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر رضا شاهینی متخصص صنایع غذایی هم کارشناس برنامه هستند که صحبت هاشون تقدیم خواهد شد. نوشیدنی های زیادی داریم که می توانند با مصرف آنها کافئین های مورد نیاز بدن را در طول شبانه روز کسب کنید. کافئین دارای فواید زیادی هست، اما برخی از نوشیدنی های کافئین داری وجود دارد که به علت ضررهایی که دارند سلامتی را به مخاطره می اندازند، همچون نوشابه های انرژیزا. البته در این که کافئین یک داروی طبیعی است و فواید زیادی مثل تقویت حافظه، پیشگیری از سرطان پوست، درمان کبد چرب و غیره دارد شکی نیست، اما نکته اینجاست که نوشابه با داشتن قندهای مصنوعی و کالری بالا باعث چاقی می شود و همچنین اسیدهای موجود در نوشابه مینای دندان را از بین می برد. به طور کلی ضررهای نوشابه خیلی بیشتر از فوایدش است. قهوه یکی از معروف‌ترین نوشیدنی‌های کافئین‌دار به شمار می‌رود. وقتی قهوه می‌نوشید فقط به این فکر می‌کنید که انرژی لازم برای یک روز کاری را به دست آورید، اما در حقیقت نوشیدن قهوه مزایای دیگری هم دارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که در سراسر جهان روزانه بیش از 2 میلیارد فنجان قهوه مصرف می‌شود. محققان فواید نوشیدن قهوه را برای بیماری‌هایی مثل دیابت، بیماری قلبی عروقی، بیماری التهاب روده و بیماری‌های مربوط به کبد را بررسی کردند و به نتایج بسیار مطلوبی رسیدند. فواید مصرف چای. چای سیاه نوشیدنی است که بعد از آب بیشترین مصرف را در جهان دارد. مصرف روزانه چای می‌تواند از بروز حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کند. یکی از مهمترین فواید چای کمک به سلامت دهان و دندان هست که این مسئله در تحقیقات گسترده‌ای اثبات شده است. همینطور که می‌دانید فلوراید ماده‌ای است که از آسیب‌های دندان جلوگیری می‌کند و این ماده به مقدار زیادی در چای وجود دارد. مصرف چای خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می‌دهد. مصرف چای به دلیل داشتن فلاون باعث بهبود سلامت قلب می شود. به گفته یه پژوهشگران مصرف چای سیاه احتمال ابتلا به سنگ کلیه را تا 8% کاهش می دهد و مصرف روزانه چای می تواند اسهال را درمان کند. دکتر رضا شاهینی متخصص صنایع غذایی.
کافئین یه ماده شیمیاییه که در ترکیبات دارویی به عنوان ترکیبات محرک هم محسوب میشه. این مشخصا روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیر میذاره کافئین و عملکرد مغز رو تغییر میده. باعث میشه که متابولیسم بدن بره بالا، نمیدونم هوشیاری بیشتر بشه، آگاهی محیطی بیشتر بشه. به این ترتیب برآوردهایی که انجام شده اینه که حداقل یه چیزی حدود 90% مردم دنیا به گونه‌ای از یکی از محصولات کافئیندار در شبانه روز دارن استفاده میکنن. پس اگر خود کافئین رو به عنوان یک ماده دارویی بدونیم، این پرمصرف‌ترین ماده دارویی جهان حساب میشه. یک ماده دارویی کاملا طبیعی هستش. از نظر منابعی که ما بخوایم کافئین دریافت کنیم، طبیعتا با اختلاف بسیار زیاد تو منابع طبیعی دانه قهوه بالاترین منبع کافئینه. بابا این فراورده هایی که از قهوه به دست میان که حالا نوشیدنی های قهوه‌شن اصلی ترین منابع کافئین، با فاصله چای قرار داره و بعد میایم سراغ نوشابه ها و نوشیدنی هایی که حالا به صورت با ما سنتتیک بشر داره تولید میکنه، که باز تو بین این نوشیدنی ها هم نوشیدنی های انرژیزا که برای حالا فعالیت های ورزشی طراحی شدن به همون دلیلی که کافئین سیستم عصبی رو تحریک میکنه و باعث افزایش هوشیاری و افزایش کارایی میشه، تو نوشیدنی های انرژیزایی که تولید میشه مقدار کافئین زیادی وجود داره. به این ترتیب نوشیدنی های کافئیندار رو اگه بخوایم بگیم، قهوه و فراورده هاش، چای و فراورده هاش و نوشیدنی های انرژیزا. خب نوشابه ها به ویژه نوشابه های کلا، از اونها هم بیشتر نوشابه های انرژیزا، اینا اصلی ترین منابع نوشیدنی های کافئین دار هستن. حالا کافئین تو مدل های مختلف به صورت قرص، جوشان، فراورده های دیگه هم وجود داره، ولی اینا اصلی ترین فراورده هایی هستن که بشر داره ازشون به عنوان نوشیدنی های کافئین دار استفاده. در مورد مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین، همونقدر که اثرات مفیدی داره باید حواسمون باشه که مقدار مصرف زیادی اینجور فراورده ها هم اصولا مناسب نیست و نباید این اتفاق بیفته. مثلا افرادی که مستعد فشار خون بالا هستن، نوشیدن بیش از 2 یا 3 فنجان قهوه در روز برای سلامتیشون کلن خیلی مناسب نیست. بنابراین ما باید واقعا همون قضیه تنوع و اعتدال رو تو همه چیز رعایت کنیم، من جمله همین مصرف نوشیدنی های کافئین. چای پر مصرف ترین نوشیدنی جهان بعد از آبه، یعنی در همه جای دنیا چای مقدار خیلی زیادی مصرف میشه. چای نسبت به قهوه فراورده ملایم تری هم هست، به خاطر اینکه مقدار کافئین خیلی کمتری داره نسبت به قهوه. اگر بسیار پررنگ نباشه و خیلی داغ نباشه، میشه مقدار خیلی زیادی چای رو بدون هیچ نگرانی در طول روز مصرف کرد. مهمترین پارامتری که توی چای میشه بررسی کرد، یکی رنگ این چای خشک هسته، چای سیاه که ما میخریم، رنگ افراطی، مثلا سیاه خیلی افراطی نباشه، چون رنگ طبیعی به شدت سیاه نیست، این در یک فرایند تخمیری این رنگ اتفاق میفته. ولی و بعد عطرش، چای نباید بسیار معطر باشه. ما هیچ چایی رو نداریم که عطر خیلی زشت باشه. چای یک عطر ملایم طبیعی داره و اگر فراورده چای عطر خیلی زیادی داشته باشه، این مسلماً با اسانس این اتفاق افتاده. من نمیگم که اون اسانس طبیعی بوده یا مصنوعی بوده، اون بحث دیگریه. خب اما اصولا وقتی در مورد چای طبیعی صحبت میکنیم، عطر خیلی زیادی نداره و بعد رنگش وقتی موقع دم کرد ناگهانی رنگ نمیده. بنابراین این نوع چای که رنگ طبیعی خودش رو داشته باشه و عطر ملایم خودش رو داشته باشه، به عنوان چاییه که میشه بهش اطمینان کرد. واقعیتش هم اینه که در مورد چای، آنچه که در کشور خود ما تحت عنوان چای کشور خودمون داره میشه، حالا با عنوان شهرهای مختلف شمال کشورمون که خب قطبش هم در ایران خب شهر لاهیجان هستش، واقعا یک چای با کیفیت بسیار بسیار خوبه و خوشبختانه میشه الان با توجه به امکانات فراوری و چای با کیفیت خیلی خوب داخلی داره تولید میشه. البته که این ناقض این نیست که بعضی از چایهای خارجی هم کیفیت بسیار خوبی دارن. چای در کنیا، در سریلانکا، اینا قطبهای تولید چای در دنیا هستن. شاید خیلی مصرف کننده معمولی نتونه تقلب رو در چای مثل خیلی از فرآورده‌های تشخیص بده. اما یکی از کارهایی که خب اتفاق میفته، افزودن اسانس به چای، با آنچه که تحت عنوان چای عطری فروخته میشه فرق داره. ها من میخوام تاکید کنم، ببینید وقتی شما میرید چای مثلا برگاموت میخرید، خب خودتون عمدن میدونید که توی این عطر اضافه شده، یعنی شما میدانید این تقلب نیست، این یک فراورده است. حالا اینکه یه مصرف کننده سلیقش چای عطری رو میپسنده یا نمیپسنده و اینکه آیا چای عطری سلامت چای طبیعی رو داره که جوابش خیره، این دیگه انتخاب اون مصرف کننده، این تقلب نیست، این یک محصوله، تولید شده، حالا مصرف کننده است که انتخاب میکنه اینو میخواد یا نمیخواد. ما وقتی داریم از اسانس چای صحبت میکنیم، یعنی اینکه به چایی که با کیفیت پایین بوده بیان اسانس خود چای اضافه کنن و چای با کیفیت بالاتر تقلبی بفروشن. اینه که ما داریم به عنوان تقلب صحبت میکنیم و الا این چای های عطری تو بازار صرف نظر از اینکه سلامت چای طبیعی رو ندارند اما تقلب نیستند، یک فراورده صنعتی هستند که تولید شده، خب مصرف کننده خودش رو هم داره، که واقعا در مورد اونها هم بهترینه که ما خودمون بیایم و چایهای عطری طبیعی تو خونه خودمون درست بکنن، با اضافه کردن دارچین، با اضافه کردن گیاهان معطر، هر کس با سلیقه خودش. پس عرض کردم اضافه کردن اسانس یه تقلب خیلی رایج، اضافه کردن رنگ. شما بعضی وقت ممکنه چای رو بگیرید حتی تو آب سرد بریزید، رنگ توی آب سرد هرگز رنگ نمیده، حداقل تو زمان کوتاه، حالا در زمانهای طولانی چرا آقا، ولی اینکه بلا فاصله اگر چای در آب سرد رنگ از خودش ظاهر کرد، خب این معلومه که این چای یه جای کارش اشکال داره. اصلا افتخاری نیست اگر یک تی بگ که من میتونم مثلا 5 تا لیوان به شما چای بدم، بگ‌ها رو اجازه بدیم واقعا برای شرایط خاص باشه. دم کردن چای بهترین ویژگیه، چون ترکیبات معطره و ترکیبات مفیدی که در چای وجود داره و انواع فلاونوئیدهای دیگه که اینا به سلامتی بدن بسیار کمک میکنن در اثر دم کردن چای. به طور کلی دانه قهوه به رنگ سبز، احتمالاً هم الان شنوندگان عزیز ما دیدن دانه قهوه سبز که خب خیلی هم مرسوم شده که میگن برای کاهش وزن و این حرفا، و درست هم هست. این دانه قهوه میاد و رست میشه، برشته میشه و خب میشه اون آنچه که ما از قهوه تو ذهنمون، قهوه خودش طبیعتاً قبل از رستینگ، قبل از برشته کردن اون رنگی نیست. در دنیا به طور کلی دو نوع دانه قهوه خیلی مرسومه در دنیا. یکی دانه هایی که تقریبا 80% 70% قهوه دنیا از این دانه به دست میاد، اصطلاحا بهش میگن قهوه عربیکا. نوع خاصی از درختان تو ارتفاع بالاتر به دست میان، اینا تلخی متعادل تری دارند که خیلی هم در دنیا مرسومه. تقریبا آنچه که حالا ما داریم قهوه میخوریم تو انواع مختلف از این دانه به دست میاد، از دانه‌ای به نام دانه قهوه عربیکا. یه نوع دیگر رو اصطلاحا بهش میگن روبوست، که این خب مقدار خیلی کمتریه در دنیا این قهوه روبوست و خیلی تلخیش بیشتره و شاید اصولا خیلی از حالا افراد معمولی هم تونن این رو بپسندن. برای از نظر خود دانه ما دو نوع قهوه داریم، عربیکا و روبوست. حالا بر اساس این که هر کدوم از اینا رو چجوری بیایم دم کنیم، اون اصطلاحات مختلف فراوان دیگه به وجود میاد دیگه، که مثلا فرض فرمایید که قهوه ترک که دانه قهوه رو خیلی نرم آسیاب میکنن و میذارن میجوشه، اصطلاحش در دنیا، یا مثلا قهوه فرانسه که خیلی معروفه، حتی تو ایران خیلی زیاد این استفاده میشه، مثل چای کاملا رقیق لرد نداره، چون لردش توی اون دستگاه قهوه ساز میمونه، قهوه خیلی رقیقیه، یعنی از بقیه قهوه ها این رو میشه خیلی بیشتر خورد چون خیلی رقیق هستش. شاید متداول ترین و شناخته شده ترین نوع قهوه یعنی قهوه اسپرسو، که این از نظر آسیاب شدن نه به زبری فرانسه آسیاب میشه و نه به نرمی قهوه ترک، و بعد حالا این فقط هم قهوه ساز یا حالا به اون لیوان خاص خودش تولید میشه، که آب داغ با فشار میاد از لای قهوه رد میشه، بنابراین تمام عصاره قهوه و کافئین قهوه رو استخراج میکنه. به خاطر همین هم است که وقتی از قهوه اسپرسو صحبت میشه، خب مقدار مصرفش خیلی کمتره، یعنی هیچ کس نمیتونه قهوه اسپرسو رو مثلا به اندازه قهوه فرانس قهوه اسپرسو، اینم به خاطر اینکه خب کافئین بسیار بالایی داره، چون فرایند استخراج این قهوه تمام عصاره رو میکشه و میاره بیرون.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و موفق باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران همراه، تشکر و سپاس که تا این لحظه از برنامه ها با ما همراه بودید. همکارانم آماده هستند تا مجله خبری سیاسی رو تقدیمتان کنند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت سفرها و مشورت‌های گوناگون تهران در سطح‌های عالی با کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد که ایران تصمیم قطعی به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه دارد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای شرکت در 22مین مجمع جهانی اسلو به نروژ سفر کرده بود، به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر منطقه اشاره کرد و گفت که سفرها و مشورت‌های گوناگون تهران در سطح‌های عالی با کشورهای همسایه و منطقه طی 10 ماه اخیر نشان می‌دهد که ایران تصمیم به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه با هدف تأمین امنیت جمعی و درون‌زا و اطمینان از عملی‌شوی امنیت پایدار و همه‌جانبه دارد. گفته نیست این نوع نگرش و سیاست جمهوری اسلامی ایران از چندین سال پیش در برابر تاجیکستان به عنوان یک کشور دوست و همزبان و همتاریخ و همفرهنگ و همدین نیز پیگیری شده است که نتیجه آن اکنون در هر هفته تقریبا از طریق برگزاری نشست‌های مختلف میان مقامات دو طرف و امضای سندهای همکاری به مشاهده می‌رسد. با تازگی هم دو مقام امنیتی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران ضمن تماس تلفنی آخرین برنامه‌های همکاری میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در همین ارتباط معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور یا داخلی ایران آقای پرجمشیدیان در تماس تلفنی با عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان از میزبانی شایسته جمهوری تاجیکستان در سفر اخیر هیئت جمهوری اسلامی ایران به شهر دوشنبه و برگزاری 3مین کارگروه مشترک امنیتی تشکر کرد. پرجمشیدیان با تاکید بر اهمیت ثبات و امنیت تاجیکستان برای جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های این کشور را مایه خرسندی دانست. پیشتر اسکندر مومنی وزیر امور داخله یا کشور جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن سفر به تاجیکستان با مقامات بلندپایه این کشور از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و نیز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله دیدار و گفتگوهای انجام داده بود و چارچوب همکاری های دو طرف در زمینه حقوقی، انتظامی و امنیتی را با طرف تاجیک هماهنگ نموده بود. از سوی دیگر وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز از گسترش همکاری ها در بخش های حقوقی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده این مطالب را گوشزد کرد.
عمومی نداره برای کاری که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران سفر کردن، شخصا من سنیده هستم. مقصد از گسترش افتن همکاری های بین دو کشور است و مخصوصا در جاده مبارزه بر ضد جنایتکاری فراملی، قاچاق مواد مخدر، دیگر نمودهای جنایت‌هایی که تشویش بین دو کشور است و مخصوصا تامین امنیت جمعیتی و همکاری دو جانبه در ساحه‌های گوناگونی که نامور کردن خیلی باید گسترش یابد. ما خیلی صحبت‌ها داشتیم، صحبت‌ها خیلی مفید بودند و هنگام صحبت‌ها و خلاصه آمدیم که در آینده باز هم در ساحه‌های گوناگون مختلفی همکاری باید ما خیلی نزدیک، خیلی خوب همکاری کنیم و برای تأمین امنیت دو کشور برای هم در ساحه‌های گوناگون باید گروه‌های کاری سفری بین همدیگری دو جمهوری قرار دهد. سندهای معیاری خیلی زیاد و امضا رسیده است و زمینه‌های حقوقی خیلی زیاد ما داریم که برای همکاری اساس می‌شوند. سفری نوبتی هم فکر می‌کنم خیلی سفری مفید برای گسترش همکاری، برای مستحکم کردن همکاری دو وزارت خیلی مهمی دو کشور اساس می شود.
اما همونطور که ذکر شد، همکاری و همیاری با طرف تاجیکستان در چارچوب سیاست کلی همسایگی و رشد تعاملات منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، البته با ویژگی‌ها و موردهای خاص خود که بر پایه تاریخ مشترک و زبان و دین یگانه میانی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود. اما در این حال با توجه به تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی در مسئله امنیتی، طرف جمهوری اسلامی ایران تصمیم قطعی دارد تا همکاری را در سطح‌های مختلف با کشورهای منطقه و از جمله تاجیکستان به طور جدی دنبال نماید. ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات با تجربه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه میگوید:
ما به هر حال جزء سیاست‌های کلان مملکت و نظاممون این هست که هر چه بیشتر با کشورهای همسایه، منطقه و مسلمان که این ارتش در خیلی از این کشورها برده ارتش هست، با روسیه خب یه متحد تقریبا متحدی که داریم به سمت استراتژی و راهبردی حرکت میکنیم، هنوز هم باز شاید به اون مرحله نرسیدیم، گام های دیگری باید برداریم. ولذا هدف این هستش که ما بیشتر با اینها به صلاح اقتصادهامون، فرهنگمون، مردممون به صلاح با همدیگه پیوندهای قوی تری رو داشته باشن و اگر این کار رو بکنیم تأثیرات امنیتی ما هم میتونیم بگیم با هزینه‌های اقتصادی و که منافع اقتصادی هم داره، پیوندهای امنیتی ما بیشتر با همدیگه گره میخوره. این سیاستیست که ما در این منطقه دنبال میکنیم، هم در قفقاز، البته خب تفاوت قفقاز با آسیای مینی که در قفقاز هم بحران وجود داره، یعنی مسئله قره‌باغ هست و مسئله گرجستان هم بعد از اون مشکلاتی که با روسیه داشت هنوز حل نشده. لذا خب این منطقه یک سری مسئله اینطوری داره، ولی حالا ما نگاهمون هم اینه که با همین رفت و آمدها حتی بین ارمنستان و آذربایجان هم بتونیم تاثیرگذار باشیم و بدیم با اوضاعی که شما میبینید در به حال اون منطقه اون طرف میبینید، همه ما علاقمندیم به صلح و علاقمندیم به مقابله واقعی با تروریسم. ببینید، عرض کردم که کلن منطقه من شاید استثنا نمیبینم، تفاوت وجود داره، همشون از وضعیتی که هست و البته ماورا همشون نگران هستن. متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که اینها مال همین منطقه هستن، یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینا همشون ما آمار دارن به ما میگن ما مثلا 85 نفر مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاق‌ها هستن و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتا بسته و از جهت امنیتی هم قوی است.
اما یکی دیگر از سببها و علتهایی که کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران را در همکاری با کشورهای امثال تاجیکستان و کشورهای دیگر همسایه ترغیب میکند، دخالتهای گاه بیگاه قدرتهای بیگانه و فرامنطقه است. در همین ارتباط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن شرکت در مجمع جهانی اسلا این گونه اظهار نظر کرد که ضرورت تغییر گفتمان غالب در منطقه از تهدید انگاری به فرصت سازی و از ذهنیت امنیتی به نگاه استوار بر توسعه و همکاری وجود دارد و اگرچه دخالت مستقیم خارجی که در سالهای دور در منطقه ما به شکل استعمار اوریان وجود داشت دیگر وجود ندارد، اما واقعیت این است که مداخلات نظامی و سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای بسیار بیشتر از استعمار کلاسیک ویرانگر و ثبات‌زدا است.
پایان بخش برنامه امشب ما حکایت های ادبی است. بشنوید.
به نام عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت.
درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما ادب دوستان هستم. شخصی سنگی به سر مردی صالح پرتاب کرد. درویش که نتوانست انتقام بگیرد، سنگ را نزد خود نگاه داشت تا اینکه روزی وقتی فرمانروایی خشمگین شد و او را به چاه انداخت، درویش وارد چاه شد و سنگ را به سر او کوبید. او از درویش پرسید که کیست و چرا به او سنگ زده است؟ درویش پاسخ داد که او همان شخص است و این همان سنگی است که قبلاً به سر او پرتاب کرده بود. فرمانروا از او پرسید که در این مدت کجا بوده است؟ درویش گفت که مدتی را به فکر درباره مقام او گذرانده و حالا که او را در چاه دیده، فرصتی برای انتقام گرفتن یافته است. ناسزایی را که بینی به اختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. چون نداری ناخن درنده تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برآ. یکی از خدمتکاران امرولیس فرار کرده بود. عده‌ای به دنبال او رفتند و او را بازگرداندند. وزیر با این خدمتکار مشکل داشت و دستور قتل او را صادر کرد تا دیگر خدمتکاران جرأت چنین کاری را پیدا نکنند. خدمتکار در برابر امر سرش را به زمین گذاشت و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست. و سپس گفت: من به خاطر نعمتهایی که از این خاندان دریافت کردم، نمیخواهم در روز قیامت به خاطر خون من مجازات شوی. اجازه بده وزیر را بکشم، سپس برای انتقام او دستور بده خون من را بریزید تا من به حق کشته شوم. پادشاه خندید و از وزیر پرسید: چه میگویی؟ وزیر پاسخ داد: ای خداوند جهانیان، به خاطر خداوند این آدم شوخ طبع را از مشکلات رهایی ببخش تا مرا در درد سر نیندازد. این گناه از من است و حکمت‌های حکما معتبر است که گفتند: چو کردی با کلوخنداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چون این دان کندر آماجش نشستی. درود دیگر، بدرود.